بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایت شریفی نکته بسیار مهمی بیان میشه که همیشه خوب ما آوازه گوشمون باشه و خصوصا در چنین مجالس معنوی وقتی حاضر میشیم به عنوان یک عامل تعیین کننده برای این گفت و شنودهای دینی اون رو بهش توجه کنیم. میفرماد العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که به زمان خودش آگاه باشه، بدون در چه زمانی داره زندگی میکنه، اشتباهات به سوی او هجوم نمی آورند. یعنی کسی که به زمان خودش آگاه نباشه در معرض آماج اشتباهات قرار می گیره دیگه. یکی دوتا نیست اشتباهش، جلو این اشتباهش رو بگیره اشتباه بعدی رو انجام بده، جلو اون اشتباه رو بگیره اشتباه بعدی رو. هجوم می آورند به او اشتباهات فراوان، ولی کسی که عالم به زمان خودش باشه اشتباهات به سوی او هجوم نمیارن. حالا ممکنه یه خطایی بکنه، ولی بالاخره خود این علم به زمان جلوگیری کننده از بدیهای بسیار فراوان است. یکی از ویژگی های چنین جلساتی این استش که انسان بروز بشه، بفهمه الان زمان چیه. یکی از فلسفه های این گونه جلسات اینه که آدم زمان دانایی هایی که میداند رو بداند. ما کلا میدونیم جنگ داریم، کلا میدونیم صلح خوبه، کلا میدونیم تواضع خوبه، کلا میدونیم مثلا سخاوت خوبه، خیلی چیزها رو ازش خبر داریم دیگه اجمالا. خب ما تو این جلسات دوره هم دیگه جمع میشیم، سال یه بار تو محرم یا مواقع دیگه، یکی از کارکرداش اینه که بفهمیم الان زمان چیه؟ الان زمان استفاده از کدام فضیلته؟ الان زمان جلوگیری از کدام عیبه؟ خیلی مهمه. به حدی مهمه که عالم دینی هم عالم دینیه، اما اگر زمان خودشو نشناسه علمش هم دیگه به درد ما نمیخوره، چه بسا با علمش ما رو گمراهمون بکنه. حضرت امام صریحا میفرمود برید سراغ علمای زمانشناس. زمانو نشناسه فرمودن یه حرفی میزنه که مال الان نیست، یه رفتاری رو انجام میده که مال الان نیست، دیگران رو هم به اشتباه میندازه. ما باید از یک محفل معنوی یه عالم دینی میاد گزارشی میده از علوم و معارف دینی، بعد ازش بخوایم آقا تو زمانو به ما بگو، الان ما تو چه زمانی هستیم، الان کجای تاریخیم، الان زمان چیه. العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس. میره طرف تو بنگاه ماشینشو بفروشه، زمانشو بهش اشتباه میگن. بنگادار میخواد مثلا، حال من نمیخوام جسارت بکنم به شغل شریف بنگایی که اونم برای خودش یه کاریه و زحمت هم میکشن، کاسبیه و کاسبم وقتی امین باشه واقعا حبیب خداست، در این تردیدی نیست. ولی حالا ما همه جا آدم های خوب بد همه جا هستن، بنگایی بخواد مال از دستش در بیاره، یه الان دیگه زمان رشد این ماشینا نیست، زودتر بفروشی به نفعته، بزن به یه کار دیگه، دو روز بعد اون ماشینه گرون میشه. زمان من غلط گفته بود، ماشین از چنگش در آورد، خونه، هر چیز دیگه. این با زمان بازی کرد، باش زمان اشتباهی بهش منتقل کرد. حالا در جزئیات هم ما میتونیم بحث زمان رو ببینیم. خانومه با آقای دعواش میشه، خانومه حق با آقای رو ضایع کرده، زمانش اینه که بره عذرخواهی کنه، رفته نشسته سر سجاده، حالا تعقیبات، کی تعقیبات؟ بابا برو رابطه رو درست کن، الان زمان تعقیبات خوندن نی، حال تعقیبات خوندن اومده دیگه، حالا دیگه اومده دیگه، چه حال خوبی داره. آقای به خانومه ظلم کرده، رفته سر سجاده، نماز، مسجد، حاج آقا یه دعای توسلی هم میشم حال داریم، بابا الان زود بزود برگردی برید درست بکنی، الان دیگه زمان زیاد عاشورا و دعای توسلش دیگه، اینجوریه دیگه، زمانو خراب میکنه. خب این مقدمه بیرونی بحث ما. زمانشناسی هم واقعا در لایه‌های مختلفی قابل تصور هست. مثلا دوران پیری زمان چیه؟ دوران میدونید که دوران پیری بیشتر زمان نماز مستحب بخوندنه، دوران جوانی بیشتر تو روایت داره زمان دعا خوندنه. مثلا تو کدوم زمان شما هستی؟ آدم اینه جوانه بایسته هی داره نماز مستحب میخونه، این یک کمی زمانش با شما چیزا نامیزونه. باور کنید من رو دیدم با چشمم، بعدش هم خراب شده طرف. حالا بیشتر یکم رو دعا سرمایه گذاری کن، زمان خودشو نمیشناسه. زمان شناسی در ابعاد مختلف در لایه‌های مختلف موضوع خیلی مهمیه. حالا بگذاریم الان ما در چه زمانی هستیم. احتمالاً ما در آخرین مراحل انتظار هستیم. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داره، ازش زیاد بحث نکنیم، ولی حالا من روایاتی هم آوردم برای شما بخونم که ببینید که دقیقاً اینا انطباق داره با این زمان. حالا دیگه همین الان یه دونش هم میخونم براتون، بعد میخوام بگم که حالا ما اگه تو آخر زمان واقعا هستیم، شرایط همین جوریه که گفته میشه، خب ما الان باید چیکار کنیم؟ الان وقت چیه؟ بعدش میخوام چی بگیم؟ من هم عجله دارم، میخوام همشو بگم همین اول، بعدش میخوام بگیم که الان موقع بهره برداری کردن از دین نیست. بهره برداری از دین کردن هست، خوبه، باید همیشه باشه. الان زمان خدمت کردن به دینه. خیلی فرق میکنه با زمانی که دین تو بردار و برو، از دینت استفاده بکن. الان هر کسی باید از خودش سوال بکنه که چی کار میکنه برای دین. بحثی بود که دیروز شروعش کردیم که آخرالزمان فقط اخبار بد نیست، روایتشو براتون خوندم. آخرالزمان اخبار بدشو اشاره نکردیم، اشاره کردیم، روایتشو نخوندیم. من الان روایتشو براتون میخونم، یه نمونهشو. ولی دیروز روایتی خوندیم که فرمود آخرالزمان کسانی به پا به عرصه میگذارن که مثل اونا نیست تو عالم. اگر ظلم و فساد آخرالزمان زیاد میشه، صلاح و سداد هم آخرالزمان زیاد میشه. یک کسانی تو آخرالزمان پدید میان هیچ وقت قبلی هم مثل اونا نبودن. الان شما تو عراق، تو سوریه، توی یمن میبینی یه رزمنده هایی درست شدن، خیلی والا به خدا جلو هم. من جرئت نمیکنم میگم از رزمنده های ما جلوتر، چون رزمنده های ما از سابقون از سابقون بودن. یه فضیلتی داره سبقت گرفتن در مسئله، ولی میخوام بگم ثمرات تربیتی رزمندگان دفاع مقدس ما مگه تمومی داره؟ مگه 250 هزار تا شهید ما دادیم، مگه اینا آثارشون تموم میشه؟ اینا حالا تازه دارن ساخت و ساز میکنن، بعد جوجه هایی دارن تربیت میکنن، نگاه میکنی زاران اما زدن جلو. الان آقا هر کی میخواد دینداری کنه برای دین کار کنه. ما انشالله زمان زمان اینه، برای دین کار کن، ببین چی میشه دین دارید. از هزار تا نماز شب اثرش بالاتره. اینو من عرض کردم اینجا دستگرمی، برای اینکه اون بحث زمانشناسیمون ابتر نمونه، یه مصداقی گفته باشیم. آقا زمان اینه که من دین خودم رو بردارم نگه دارم یا برای دین خدمت بکنم؟ نه دومی، برای دین خدمت بکنی. دین خودم رو بردارم نگه دارم ندادیم، میزنن داغونت میکنن. باید برای دین خدمت کنی، اینجوری نورانی میشی. باید جلسه روزه را بندازی، باید جلسه دعا را بندازی. میخوام برم دعا بخونم برای خودم حال کنم صفا کنم، الان زمان این حرفا نیست، چیزی گیرت نمیاد. سوال دیگری خدا ازت داره، برای دین چی کار کردی؟ از اون زمانی که حضرت امام فرمود دیگه زمان تغییر کرد و انقلاب کرد، زمان عوض شد. کاش چشم بصیرت من داشتم، شما که انشالله دارید، میدیدم یک کسی برای دین خدمت میکنه چقدر نور پیدا میکنه، یک کسی دینداری میکنه برای خودش چقدر دینداری میکنه، چقدر نور پیدا میکنه. یه کاری بکنید برای دین. من نمیدونم چی کار میخوای بکنی. آقا ما سواد مواد نداریم. آخه سواد نداریم، مواد که داری که طبقه پایین خونت بکن حسینی، بگو بچه های محل بیان سینه بزنن. بچه های محلی که احیانا مسجد نمیرن، مسجد راشون نمیدن، یعنی خوششون نمیاد، بگو به اینجا سینه، یعنی لات و علوات هم بیان اینجا خونه ما. به یکی گفتم و رفت توی محل خودشونو رفت اراز لوباش جمع کرد. بعد رفتم دیدم چای میده، گفتم تو دیگه چای نده، تو نسکافه بده، تو بزن بزن اینا با نسکافه. گو آقا نسکافه دادی مثلا تحولی شد. گفتم بله، تو اینجوری باید اینجا کار کنی. حالا نسکافه بعض مثال ها، تو اونا رو میخوای جذب کنی. یک اراضی رو باش رو جمع کرده بود، اصلا آدم خجالت میشید به ریختشون نگاه بکنه. ولی عمم بهتر بودن همشون. بله دیگه، به دین باید خدمت کنی. آخر الزمان زمان چیه؟ حالا اینا دستگرمیه، انشاءالله انشاءالله برسیم به این که ما واقعا تو آخر الزمان هستیم. من روایتشو بذارید براتون بخونم ببینید تو آخر الزمان هستیم یا نه. بعد تو این آخر الزمان خدا انتظار داشت از ما چیه؟ واقعا چی میخواد از ما؟ چی میخواد تا جمهوری اسلامی متصل بشه به ظهور حضرت؟ از مردم عراق و سوریه که آدم داره مثل روز روشن میبینه که خدا ازشون چی میخواد. یقه رو گرفته ول نمیکنه. یالا باید بچه های خوبی بشید، یالا یالا خیلی خوش گذروندید توی این مدت، ول کردید، حالا باید همه تاریخ هم جبران کنید. چسبیده یقه شون رو، باید دلم براشون بیسوزه. گیره چه خدایی افتادید. جوونه تا حالا دنبال یلدلی تللی بوده، این حرفا چیه؟ کشت و زرع خودشو انجام بده چیه؟ حالا اسلحه باید برداره بره از حرم از زینب دفاع کنه، با خانواده خودش هم خدافزی کنه، از شمال شرقی سوریه بیاد بسن جنوب شرقی سوریه و حرم از زینب و بچه‌هاش هم غارت کردن. وایستا محکم کار کن، میخوام رشد کنی ببینم چی میشی بالاخره. تو اومده بودن مثلا یه گروه از اینا رو رفته بودم اونجا بودشن آموزش میدیدن، باور کن دارم میسوخ براشون، خندم گرفته بود. اوندان چی بگم به این مترجمه براشون بگه؟ بابا گیره چه خدای افتادید. حالا تا شما رو نسازه که ول نمی کنه که. همشون هم ساخت درست که تمام شد رفت، همجوری داره نیرو دپو میکنه خدای من رو بر. حالا افتاده جون یمنی ها عراقی ها. 7-8 سال پیش میرفتم عراق، میگفتم تو رو خدا این جوونا با اینترنت و ماهواره چی دارن میشن؟ سیل داره اینا رو میبره. واقعا میدیدم ها، میدیدم مثلا جوونا توی هوای دیگه. خدا برام من میذارم اینا نون نوک امام حسین خوردن. حالا تو برو عراق نگاهشون کن، حالا هم توی هوای دیگه. ولی قشنگترین شعار پارسال محرم کنار حرم ابا عبدالله حسین چی بود؟ لبیک یا حسین؟ نه، لبیک یا زینب. اینو میگفتن این حرم در و دیوار اشک میریخت، واقعا متفاوت میگفتن، احساس میکردن این عرق امام حسینی که اینا دارن در اینه که برن از حرم از زینب دفاع کنن. من از سوریه خبر دارم، میگفتن این تکفیری ها انتحاری هاشون هم حتی جایی که برای بچه های عراقی دارن دفاع میکنن اصلا دیگه حمله نمی کنن، میگه اینجا عراقی وایستاده. بابا باریکلا دمتون گرم، چی ساختی خود از اینا؟ حالا خدا ما چه انتظاری داره؟ این خدا از ما چه انتظاری داره؟ من انشالله هیدن مخشه میکشم، انشالله روزای آینده بگم خدا ما چه انتظاری داره. دستای من نگاه کن، جز صحبته. یک خوابایی برای ما دیده، حالا بذار من بهتون میگم انشالله از ما چه انتظاری. بله من از شما هیچی، این پولا رو دادم همینجوری بید پیکنیک دیگه راحت. صبح نمکی خیلی رفتید زیارت شده رو؟ بله. صبحونت خورده؟ حالا بفرما سر کار، حالا حقوق بفرما، برو به چرخ. اینجوری خدا با کسی اینجوری تو میکنه؟ شما خدا رو نشناختی هنو؟ نه چرا دیگه دون داده ماشالله داره. بابا این دون داره، این دونا دامه داره پروارت میکنه، کار داره باد. کاش از ما میخواست شهید بشیم، اون دوره گذشت، حالا انتظارات دیگری از ما داره، انتظارات بالاتری داره از ما. آقا آخرین انتظارات خدا از ما چیه در آخرین مراحل انتظار؟ خدا از ماها چی میخواد؟ یک سوال بسیار درشت و درسته این سوال. از ما چی میخواد؟ انشاءالله با این عینک به همه جا، به خودمون، به دیگران نگاه کنیم. خدا در آخرین مراحل انتظار چی میخواد از ماها؟ ما شهرمونو آباد کنیم و گاز بدیم، ویراج بدیم، بریم پیکنیک و بعد برگردیم دوباره بریم سر کار و بعدش هم از دنیا بریم، اسم افهم یا فلان ابن فلان تموم شد؟ نه بابا، الان که وضع عادی نیست، دوران غیبته، دوران طبیعی نیست. انشالله بعد از ظهور اینجوری زندگی کن، حالش هم ببر. بعد از ظهور، الان مسئله خاصه، فرق میکنه. آدم باید زمان خودشو بشناسه. حالا مثل بابایا میشه. بعضیا تحلیل سیاسی نمیدیدی؟ تحلیل سیاسی هاشون تو روزنامه ها زمان نمیشناسه، تحلیل سیاسی میکنه. حالا ببینیم حالا آخرالزمان هست یا نه. دیروز نکات مثبت از آخرالزمان گفتیم. من یک روایت از بدیهای آخرالزمان از پیامبر گرامی اسلام بخونم براتون. میفرماد کیف انتم اذا ظهر فیکم البدع حتی یربو فیها الصغیر و یحرم الکبیر و یسلم علیها العاجم. چگونه اید وقتی که، چقدر دقیق، اصلا کسی امروز میخواست وضع جهان رو توصیف بکنه بهتر از این نمیتونست بگه و یه ذره متفاوت با این نمیگفت. بدعتها ظهور میکنه، زمانی میرسه که بدعتها ظهور میکنه، حتی یرب و فیه صغیر، بچه ها با بدعت بزرگ میشن، و یحرم الکبیر، پیرا با تو بدعت از دنیا میره، یعنی از اول زندگیش تا آخر تو متن بدعت بوده. اینجوری نیست که در زمان او یه بدعتی تازه ایجاد بشه، عمری رو تو بدعت گذرونده. الان ببینید من دیگه نمیتونم نام ببرم ها، چه بدعتهایی تو دین هست، بچگی تا آخر اصلا غرقن. و یسلم علیها العاجم، غیر مسلمون ها مسلمون میشن بر روی این بدعت ها، مسلمون میشن، اصلا مسلمون شده با حرفای تکفیری ها، اصلا خبری نداره از قسمت دیگه ای از دین. میگه فلان تکتی انداز چچن، اون یا کجا میفهمید که باید ما رو بکشه؟ دینی که از اول بهش یاد دادن این بوده. یسلم علیها العاجم، دختر اروپایی از اسلام تنها حرفی که شنیده از همین تکفیریه شنیده، رفته اونجا.
مسلمون میشه رو بدعت، خبر نداره از چیز دیگه. عشقش خودش رو برای خدای صاحب قرآن فدا کنه به روشی که او داره با بدعت بهش میگه، میگه من چیکار کنم؟
و ازا زهرت البدع قیل سنه، بدعت ها رو بهش میگن سنت، این سنت پیغمبره. و ازا عمل به سنه قیل بدعه، وقتی عمل میشه به سنت پیغمبر میگن اینا بدعته. دوستان میدونید من نمیتونم توضیح بدم دیگه، مثال خوب نیست بزنم. قبول دارن همینجوری فضا دقیقا؟ بله. سنت پیغمبر رو بخوای اجرا کنیم این بدعته، بدعت رو اجرا میکنی اسمش رو زنن سنت. این از ویژگی های آخر الزمانه. و متى یا رسول الله یکون ذلک، این مطلب رو داشته باشید. یا رسول الله کی این وضعیت پیش میاد؟ اذا فرمود قال اذا ابتعتم الدنیا به عمل الاخره، اذا ابتعتم الدنیا به عمل الاخره، وقتی که شما میرید دنبال دنیا به وسیله دینتون، با عمل دینی میخوای دنیای خودتو تامین، یعنی دنیا رو دینتو ملعبه کسب دنیا قرار میدی. ببینید دوستان من، این وضعی که الان ما تو جهان میبینیم این وضع طبیعی نیست. این وضع میدونید چرا به وجود اومده؟ برای اینکه یه عده نون دینو خوردن، برای دین کار نکردن. نون دینو خوردن، دین ضعیف شده، ضعیف شده، ضعیف شده، به این بیماری هولناک رسیده تو منطقه که قربتا لله در راه خدا کشته میشه برای اینکه بیاد ناجوان مردانه به نوامیس تو تجاوز بکنه به عنوان عمل دستور الهی. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه یه عده نون دین رو خوردن، به دین پس ندادن، خدمتی نکردن، کار به اینجا رسیده که بدعت شده سنت، سنت شده بدعت. پیر میشن میمیرن تو بدعت، بچه تو بدعت بزرگ میشه و اون کودکانی که دیروز گفتم مثالشو اینجا یا جای دیگه مثالشو زدم برده، ولی اینجا گفتم دیروز مثالشو دیگه، میگه نوجوان انتحاری با عشق میخواد خودشو بکشه که چهار تا بچه شیعه رو بکشه. بردم میگم ببین فرماندهت عرق میخوره، نماز نمیخونه، میگه که خب اون نیازی نداره این کارا رو بکنه، اون 20 تا شیعه کشته، اون جاش تو بهشته، نیاز نداره نماز بخونه، هر گناهی هم بکنه خدا میبخشدش، منم که باید خودم رو بکشم تا بتونم به مقام او شاید برسم. میبینی از مهد کودک اونو با این تربیت بزرگش کردن. چرا اینجوری شده؟ برای ما دیگه، ما حالا من البته نمیخوام کمی زده حال بزنم، ما نمیخوام زیاد حال گیری کنم، ولی حالا روز قیامتی هم هست دیگه، خدا رحمت بکنه رضوان الله تعالی علیه آی مهدوی کنی رو، هر چند وقتی باره یه شوخی میکرد میگفت ما به قیامت ایمان داریم، یعنی میگم حواستون باشه من بعد روز قیامت جواب بدم، لذا من این کارو نمی کنم، یا اینو نمیگم، یا این ما به قیامت ایمان، تیک کلامش بود تقریبا، ما به قیامت مؤمنیم. روز قیامت از ما میپرسن اوضاعی که الان تو منطقه ما داریم نتیجه ضعف ماست در این 35 سال انقلاب، یکی از عواملش این رفیق، و الا ما جمع کرده بودیم برده بودیم همه رو. اون زمان دفاع مقدس یادته خیلی نمی رفتن جبهه؟ اگه ما پرو پیمون درست عمل کرده بودیم، سیاست مدارامون پرو پیمون درست عمل کرده بودن، این فتنه ها الان تو منطقه نبود. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، واقعا ما اونجوری که حضرت امام شایستگی رهبری برای ما داشت، ما اونجوری شایستش نبودیم دیگه. خب دیگه این که دیگه معلومه دیگه، همین آقا رو ما اونجوری که باید و شاید قدرشو نمیدونستیم دیگه،
نمیدونیم عملا. بعدی که آقای سید حسن نصرالله بعد رسما توی جلسه سخنرانی این که میدونه همه جهان دارن میشنون بفرماد مقام معظم رهبری در ایران غریبه، ایشون که آدم معمولی نیستش که، خیلی از مردم دنیا ایشونو میشناسن که آقای ما رو نمیشناسن. مسلمان‌ها با ایشون میرن یمنی ها رفتن بیعت کردن با ایشون که آقای ما رو هنوز دقیق نمیشناسن، اطلاعات براشون جا نیفتاده تودشون، یه عده ایشون البته. بعد ایشون میفرماد نه بیعت اصلی باید با رهبری ایران باشه، ایشون که آدم معمولی نیستش که همجوری داره یه حرفی میزنه. تنها ضربه رو در طول تاریخ به اسرائیل زده، آدم ساده نیستش که. بعد جزئیات دیگری که آدم نمیتونه همش رو بگه، ایشون رسما توی تریبون میفرماد تو ایران غریبه، برای بچه حزب الله لبنان اومدن بعد از جنگ 33 روزه دانشگاه تهران جلسه گذاشتن، بعدش رفقا اینا رو برشون آوردن توی مسجد دانشگاه، میگه ما نشستیم دورشون گفتیم خب حالا واقعا عامل سری موفقیت شما چیه؟ برگشته میگه که تبعیت رهبری. میگن خب شما اینو تو سالون هم گفتید، حالا این که حرف عمومیه، واقعا عامل موفقیت شما چیه؟ میگه ما اینجا خواستیم خصوصی ازشون یه حرف متفاوت بشنویم. میگه برگشته ناراحت شده و بعد وقتی ما به شما میگیم که تبعیت از رهنمودهای آقا، فکر میکنی اینجوری میگیم که شماها تبعیت میکنید؟ شماها اصلا تبعیت نمیکنید، شما اصلا نمیشناسید آقای خودتون رو. ما واقعا رمز موفقیتمون فقط همین موضوعه. چی میشه که بدعت میشه سنت، سنت میشه بدعت؟ عاجم با بدعت مسلمون میشن، تسلیم این بدعت ها میشن. بچه ها از کوچیکی با بدعت بزرگ میشن، پیرا تو بدعت میمیرن، اصلا خبر ندارن خبر دیگه ای غیر از این هست. وقتی که یه عده پیامبر گرامی اسلام فرمودن وقتی شما دینتون رو در خدمت دنیای خودتون گرفتید، الان که بعضی از سیاستمدارا ماشاءالله هزار ماشاءالله با پررویی تمام، اصلا فلسفه سیاست ورزیشون همینه که دین باید بیاد ما رو آباد بکنه، کاری نداره براش. میگه هر کاری من میکنم امام حسین باید در خدمت کار من قرار بگیره، من الان دارم مذاکره میکنم با دشمن، امام حسینم تاریخش رو تحریف میکنه در خدمت مذاکره خود. بابا امام حسین با عمر صد مذاکره کرد، نه با یزید، اونجا دشمن اصلی یزید بود، بعد عمر صد رو خواست نجات بده، گمراهی نجات بده. وقتی آدم دین رو به نفع دنیای خودش بخواد چی میشه؟ این بدعت ها تو دین برقرار میشه. اروپایی جذب داعش میشه، میگه اینا دینشون محکمتره، دین یعنی این حرف خدا باید عمل بشه، به حرف جهانیان هم کاری نداشته باش. بعد میان دین ما ایرانی ها رو نشون میدن به اینا، میگن نگاه کن اینا دین ندارن. داعشی ها دارن به نیروهاشون میگن ببین آمریکا داره ما رو میزنه، ایرانو که نمیزنه که، اما به حقی حالا بیا درستش کن. وای خدای من. بعد اون اروپایی هم میاد دیندار بشه، اون اروپایی خودش ذلت از دست حکومت‌های صهیونیستی آمریکا و اروپا. اون جوان فرانسوی که میاد بمب خودش می‌بنده که به بچه شیعه بکشه، با همه حرفا این کار میکنه دیگه، یکیش اینه. میگه راست میگه، دین ندارن که، دین این داعشی‌ها دارن جلو همه جهان وایستن باری کلا. من نمیگم مثل اونا رفتار بکنیم، مثل داعشی ها رفتار کردن که درست نیست، ولی درستشو درسته که رفتار بکنیم دیگه، درستشو درست رفتار بکنیم، نه مثل اونا. اونا تونروی میکنن چون ما کنروی کردیم، ما متعادل حرکت بکنیم تونروی جا نداره. اونا تونرویشون وقتی میدان پیدا میکنه که کنروی ما هست، ما نباید حق نداریم کنروی کنیم، ما برای چی باید کنروی کنیم؟ ما درست رفتار کنیم، همه حرفا که امام زد. دینو در خدمت دنیای خودمون نگیریم.
آخر الزمان چه وضعی پیش میاد؟ وضعی که بدعت میشه سنت، سنت میشه بدعت، نامسلمون ها میان اصلا با همین مسلمون میشن، چیزی جز بدعت دیگه خبر ندارن. انقدر فساد و تباهی تو عالم دیدن خسته شدن دنبال یه روزنه میگردن، دنبال یه روزنه میگردن، مگر اینکه تو خودت رو برای دین بخوای. این فضا رو کی پدید آورده؟ این فضا رو کسانی پدید آوردن که دین رو برای دنیای خودشون میخوان. حالا اگر دنیای خودت رو برای دین بخوای چی؟ هم دنیات آباده هم آخرتت. دنیای خودت رو برای دین بخوای، بگو ما برای دین زنده ایم. اصلا الان توی دیالوگ سیاسیون ما نگاه بکنی زیاد خبری از این حرفا نیست، خیلی اومانیستی بحث میکنن. ادبیات امام رو نگاه بکنی، ما برای اسلام زنده ایم، ما باید فدای اسلام بشیم، این ادبیات جهان رو تکون داده. و خب زشت این ادبیات توی زبان سیاستمدارای ما نباشه، تو زبان داعشیای دست نشونده صهیونیست باشه. عجب اینا نامردان نشستن فکر کردن چی میگیره. عامل خودشونه میگه برو پشت تریبون بگو همه وجود ما فدای اسلام، برو بگو اینو. این میره میگه خب تو هم بگو، تو هم بگو، نترس، نمیگیره خدا دنیا تو ازت، دنیات محکمتر میشه. گفت یا رسول الله کی این وضع خراب آخر الزمان پیش میاد، بدعت میشه سنت، سنت میشه بدعت؟ وقتی که شما دینتون رو در خدمت دنیای خودتون میگیرید. نه برعکس. و مثلا نگاه کنید طرز درس خوندن شهید چمران، نگاه کنید دلتون رو صفا بدم. فکر نکنید همه خرابه بعضشون، نه بابا آدم حسابی هم داریم، امثال ایشون هم هنوز هم هستن. ببین ایشون استادش میگفت من بعد نمره 22 بهش بدم، میگفتن هیچکی از این استاد نمره 20 نگرفته. بعد میگفت چمران من بعد 22 بدم، میگفتن نمیشه، میگفت من بعد بدم، من بعد 22 بدم به این، نمیشه، بعد بنویسید اونجا فلانی 22 گرفت از من. این چمران اینجوری نمره میگرفت، دکترای فیزیک پلاسما تو آمریکا گرفته بود. بعد ایشون تو مناجاتاش نوشته خدایا تو میدونی من هر چی تلاش کردم برای علم به این دلیل بود که دوست نداشتم یه مسلمان از نظر علمی زیر دست کافر باشه. این میشه چمران. ما همه صدقه سر او زنده ایم، ما الان صدقه سر اون الان میشیم سر سفره امام حسین، ببین ما خودمون نیکسی، نه ما اثر وجود این شهداییم. ما خودمون گداهای سر سفره ایناییم. ببین نگو ما همه زنده ایم، ما نه یکی دو سه نفر تو ما زنده بودم، از اکسیژن و دم و بازدم اونا به ما هم دارن نفس میدن. بعد ما هم سینه میزنیم برای امام حسین، ما هم داریم زنده، نه ما کسی نیستیم. ما کسی نیستیم. دوستان یه جوری به من نگاه نکنن که من انگار دارم یه کمی مبالغه میکنم. اگه اینجوری نگاه کنید من با قرآن به جنگ شما خواهم آمد. رفقا دقت کنید، خداوند متعال تو قرآن اینجوری سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد دو گروه صحبت می فرماید، یه گروه ته جهنم، یه گروه ته بهشت آدم. بقیه هم ازش صحبت نمی کنه. اون دو گروه چی هست؟ برای والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، کسانی که کافر شدن و منع ایجاد کردن سر راه خدا، نه کافر معمولی عواما، ما به اون کاری نداریم بنده خدا، اصلا نمیدونه چی به چی هست، نمیدونه اصلا پیغمبر آخر زمان، این بنده خدا بذار کلیساشو بره، اصلا نره، ولش کن اونو، کارشو بکنه، این دو لقمه نون در میاره بزنه بچهش خدمت میکنه، شاید با همون بره بهشت، اصلا نشنیده اسلام چیه. کافر معمولی رو ما نمیگیم. اینجا هم تو قرآن توضیح میده کفرو و صد عن سبیل الله، کافرن و دشمنی میکنن با راه خدا. خب اینا چی؟ اینا رو خدا میفرماد ازل اعمالهم، هر کاری بکنن من اثر اعمالشون رو تباه میکنم. خب اینا از این. بعد دو تا آیه بعدی میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که به قتل رسیدن در راه خدا، خدا عمل اینها رو تباه نمی کنه. اینا اثر دارن در عالم. سید الشهدا رو ببین الان چه اثری داره تو عالم. آمریکایی رفته بود بهش گفتن تو عراق چه دیدیم؟ گفت عجیب ترین چیزی که من تو عراق دیدم یه پادشاهی هست تو کربلا، الانم ظاهرا خودش نیست، فقط خونش هست، سفره میندازه، میلیونها نفر اربعین میان سر سفرهش، هر چی میخورن تموم نمیشه. من نمیدونم این کی بوده، اسمش هنوز داره کار میکنه. یه چیزی دیده بوده، یه پادشاهیه. بله یه پادشاهیه، یه پادشاهیه که تاج به سر که نداشه، یه چیز سر به بدن نداشه، یه پادشاهیه. خدا تو قرآن میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. الهی فدات بشم حسین، اگر حکومت یزید رو سرنگون میکردی میخواستی چند سال فدات بشم حکومت بکنی؟ الان ببین چند ساله داری حکومت میکنی، روز به روز تازه حالا منبعت شروع شده حکومتت حسین. خب خدا در قرآن چی میفرماد؟ کافران صد عن سبیل الله کننده هیچ اثر ندارن تو عالم، شهدا هم اثر دارن. حالا بقیه چی؟ بقیه هیچ، اصلا صحبت نمی کنه ازشون. داخل آدم بقیه ول مات. آقا ما چی این وسط؟ کسی همون شما حرف نمیزنه. شما میخوای یه چیزی بشی، برو خودتو به حسین بچسبون، بگو حسین به اندازه ای که میگی حسین یه چیزی هست، برو برای امام حسین یه کاری بکن. والذین قتلوا فی سبیل الله اینا میمونن. ما چی؟ ما خود اصلا در مورد شما صحبت نکرده خدا تو این سوره تو قرآن، وقتی که میفرماید اونا که اثر ندارن اینا اثر دارن، در مورد شما این وسط صحبت نکرده. یعنی چی؟ یعنی تکلیف ما مشخصه، ما باید بریم خودمون بچسبونیم به شهدا. ببینید رفقا، شهید کسی شد خدا دیگه خونش نمیگذره. یه جوری میشه همه یا عالم حسین رو میشناسن که وقتی مهدی فاطمه بیاد بفرماد من فرزند همان حسینم، همه بگن آه فهمیدیم. حسین اثر داره، خونشو داره داده برای دین خدا. فیا سیوف خزینی، اگر دین جدم پیامبر احیا نمیشه جز با خون من، شمشیرها منو در بر بگیرید. فیا سیوف خزینی، شمشیرها بیاید من آمدم خودمو فدای دین خدا بکنم. یه ذره برای دین خدا کار کنیم، بوی حسین میگیریم. اصلا نمیخواد ما برای دین خدا کار دیگه بکنیم. اصلا خدا میفرمه کار دیگه لازم نیست، تو فقط برای حسین من کار بکن. حسین من برای دین من کار کرده، کافیه. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، تو کاری میتونی بکنی برای حسین. وقتی امام حسین هم که اومده پارتی بازی کرده، فرمونده یه قطره عشق برای من بریزی بهشتت پای من، کاری نداره. میگه طرف عمری معصیت بکنه آلوده باشه، فقط یه قطره اشک برای امام حسین میریزه بره دنبال یللی تللیش، بعدم میره بهش، این چه دینیه؟ اینجوری که نیست. این یه قطره اشک برای حسین بریزه، مادرش فاطمه با محبت بهش نگاه میکنه. مادرش فاطمه وقتی با محبت بهش نگاه کرد، نیه کم کم حالش خراب میشه، این دیگه نمکگیر میشه، دم روزه خصوصا یه غذایی هم بهش بدن، این دیگه نمیتونه بره، خرابش میکنه امام حسین با اون یه قطره عشق. اولشه این امام حسین میگه تو بیا، یه قطره به عشق بریز،
بعد میگه من حال ندارم گریه کنم. تو روایت میگه آه بکش، آه که میتونی بکشی برات روزه خوندن، آه بکش. خب من آه بکشم چی میشه؟ تو بیا،
من میرم به خدا میگم خدایا ببین من با تو حساب ندارم، این آه کشیده برام،
تو بیا یه بیت شعر بخون، ذوق شعری داری شعر بگو. میمم شاعرم نیستم. بابا برات میخونه، تو جواب بده، نوحه جواب بده، دمم نمیتونی جواب بدی، گروه سرود که بچگی تو شرکت میگه حالا بیا برای حسین. بابا چی میشه مگه این کار؟ بابا تو بیا این کارو بکن، من حسینم، من حسینم. بچه تو آغوش ام سلمه بود، ابا عبدالله الحسین، اما پیامبر اکرم اومد دید حسین داره گریه میکنه، فرمود ام سلمه نذار حسین گریه کنه، حسین نباید گریه کنه. نشست حسین رو بغل کرد، انقدر با حسین بازی کرد، لبخند رو لبای حسین، حسین نباید گریه کنه، حسین نباید گریه کنه. امروز روز روزه علی اصغر نیست، ولی میخوام بهش اشاره کنم، تا علی اصغر تیر خورد سرش رو کرد آسمان، صدا زد خدایا من صبر میکنم. خب من صبر میکنم، من نبریدم هنوز، هاونون علی ما نزل بی انه بعین الله. شما هم بیا تو مجلس امام حسین، آقا من سختش کردم تو صحبت، زمانو بشناس، خودتو فدای دین بکن، نمیدونم چی این سوی صحبت ها کردم، زمانه سخت شده، بیا تو مجلس امام حسین بگو یا ابا عبدالله من نمیدونم این حرفا رو، من فقط برای تو گریه میکنم، بقیهش با تو. درستش درست میکنه امام حسین، تو ارباب داری، ما حرفا رو الکی میزنیم با هم دیگه، میزنیم بترسونیم، تو بری پیش اربابت، بنا نیست من و شما آدم بشیم که بلمون کن تو رو خدا. آدم شدن محال است، اولیاء خدا اینو گفتن، ما که حالا شما آدم حسابی هستیم، ما که خودمون رو نگاه میکنیم. برو بگو ارباب منو تعویل بگیر، من فقط شما رو میشناختم، برات گریه کردم، برات نوحه خوندم، برات سینه زدم، بقیهش با تو، بذار حسین بسازدت. واقعا هم داره همین کارو میکنه، قصه نخورید. امروز روزیه که کاروان رسید کربلا، چه صحنه یه، زینب میخواد از محمل پیاده بشه، جوونا اومدن، اکبر، عباس، قاسم، اون، جعفر، عبدالله، 6 برادر داره زینب، دو سه تاشون بیان کافی هم کمک کنن خانم از محمل پیاده بشه. چه صحنه ایه، چه صحنه ایه. شما چرا گریه میکنید؟ شما که نبودید ببینید این صحنه رو، شما که ندیدید، که یه چیزی شنیدید، شما یه چیزی شنیدید، داره دلتون از قصه برای روز عاشورا داغون میشه، برای فردای عاشورا که زینب میخواد سوار محمل بشه تنها. نه روز 11 نمیخونم، بذار برای روز 11 بکشیم خودمونو برای حسین. فقط یه نکته بگم، فقط زینب از محمل که پیاده نشد، خانم های دیگه هم بودن، رباب میخواد از محمل پیاده بشه، حتما خود ابا عبدالله اومدن جلوی ناقل، خانم رباب بفرمایید، دست خانم رو گرفتن از محمل پیاده کردن، بچه ها جوون ها اومدن، علی اکبر محرم ها اومدن، قنداقه رو گرفتن. فقط این لحظه پیاده شدن قشنگه ها، بقیهش دیگه قشنگ نیست.
زینب کبرا دارن نگاه میکنن، بچه ها دارن نگاه میکنن، خیمه یه شبه اینجوری نمیزنن، یه جوری دارن میخه خیمه ها رو میکوبن، انگار دیگه تا ابد میخوان اینجا زندگی کنن. عباس هم این خیمه رو اینجا بکوب، اون علم رو بیار، عمود خیمه قرار بده. میبینن بچه ها دارن میبینن این حرفا رو، بیابون. اینا عشایر نیستن، اینا بیابون نشین نیستن، اینا شهر نشینن، طاقت ندارن. ولی نه، خیمه ها یه جور دیگه داره زده میشه. الهی من بمیرم برای اهل بیت. اینا شاهزادن، بزرگزادن، عادت ندارن رو خاک. شما بچه ها تو ببر رو خاک ببین چجوری میتونن رو خاک زندگی کنن. تو شهر زندگی کردی، آب در اختیارت بوده، آبا اینا خاک نشین نیستن به خدا. من یه حرف دیگه بزنم، شما داد بزن. امیرالمومنین اومد دید دخترای یزدگرد پادشاه ایران رو خاک نشوندن، اومد فریاد زد، گفت اینا رو چرا رو خاک نشوندن؟ گفت مثل بقیه کنیزا رو خاک باید بشینن. فرمود اینا پادشاه زادن، الان شکنجه است براشون رو زمین نشستن. دید اونا نمیفهمن، صدا زد حسنم حسینم بیاد این دخترها رو ببرید، احترام کنید، اینا چه گناهی کردن؟ حسین بر امیرالمومنین برگشت فرمود اینا چه گناهی کردن؟ باباشون پادشاه کفار بوده جنگید، اینا چه گناهی کردن رو خاک باید بشینن؟ یا رسول الله دخترهای حسین چه گناهی کردن از امروز باید خاک بشینن؟